بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشنده و مهربان، خدایی که اینقدر ما رو دوست داره، اینقدر هوامون رو داره. آخه بهترین مخلوقات او هستیم، قرار هست خلیفه او باشیم در روی زمین، و همین خاطر گفته که آهای آقا پسر، آهای دختر خانم، پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، شما باید برای اون چیزی که میخوری، میپوشی، میبینی و میگی، حرفایی که میزنی، حرفایی که میشنوی، همه اینها من یه حکمی بهت دادم. بعضیاشون واجبه که بگی، بعضیا واجبه که نگی، واجبه که بخوری، واجبه که نخوری، واجبه که بگی، واجبه که نگی، انجام بدی، انجام ندی، و خیلی از این واجبات دین که احکام خاص خودش رو داره. در برنامه زمزم احکام انشالله قرار هست با هم این واجبات و مکروهات و مستحبات رو با هم یاد بگیریم. شبتون بخیر آقایان و خانم های محترم. من حمید سوری هستم با شما بعد از یک وقفه ای که به خاطر ایام اربعین بود. توفیق داد خدا که در چهارشنبه شب اول آبان ماه و 24 صفر در خدمت شما دوستان عزیز باشیم و هولوش یک ساعت با حجت الاسلام و المسلمین وحید پور، کارشناس، پژوهشگر، محقق مباحث فقهی و موضوعات شرعی گفتگو بکنیم. استاد وحید پور سلام علیکم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید و زیارتتون هم قبول.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر کجا این جهان پهناور که هستید، و همینطور محضر جناب آقای سوری عزیزمون که خب خیلی جاش خالی بود، خیلی یادش کردیم اونجا،
خیلی مخلصه
و نیاز به مجری خیلی خوب داشتیم. خلاصه دیگه حالا هر
نشد.
بله، و عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه بینندگان عزیزمون و اونایی که زیارت بودن، زیارت قبولی، اونایی هم که نرفته بودن ولی دلشون میخواست که برن، اونا هم حتما در ثواب زائرین شریک بودن. البته خب ما به قول آقای سوری ما یه وقفه اینجا داشتیم، ولی خب برنامه رو از همون کربلا و تو مسیر خدمت بینندگان عزیز داشتیم. من 7 برنامه زنده داشتم تو همون مدت تو شبکه جهانی ولایت، علاوه بر اون چندتایی که ضبطی ما داشتیم و اینجا
با حاجی اسماعیلی ضبط کردیم دیگه.
بله بله ضبط کردیم، ولی خب در واقع ما برنامه‌مون از اینجا منتقل شد به کربلا. شب اربعین خدای متعال توفیقی داده، چند سالی است که مقابل گنبد اونجا برنامه داریم. خیلی زیباست آقای سوری، خیلی عجیبه، مقابل گنبد یک احساس عجیبی به شما دست میده. و خب روزای قبلش هم که توی مسیر برنامه زنده داشتیم، و واقعا من اینجا جا داره که از بچه های شبکه که خب این مدت باهاشون بودیم کمال تشکر رو داشته باشم. واقعا آقای سوری عزیز جان فشانی کردن، شما نمیدونید با چه زحماتی، با خستگی
میدونم
و مرتب به 3 زبان، شاید این رو بینندگان ما که الان برنامه فارسی رو دارن میبینن در جریان نباشن. به سه زبان بچه‌ها اونجا برنامه رفتن، هم ما برنامه فارسی داشتیم، هم برنامه عربی داشتیم، هم برنامه حوسا رو داشتیم.
آها.
هر سه. خب اینا نیاز به کارشناس داشته، نیاز به مجری داشته و مرتب این برنامه‌ها بوده که این پدیده قرن رو واقعا این اعجاز قرن رو پوشش بدن و بینندگان شبکه جهانی ولایت در جریان قرار بگیرن که چه اتفاق عظیمی افتاده. الحمدلله خدا رو شکر توفیق رو هم به بنده حقیر داد و هم بچه های شبکه دوستان که جای همم خالی بوده، بچه هایی که از شبکه مثل شما، مثل آقای رشیدی عزیز، مثل دیگرانی که تو اتاق فرمان هستن نتونستن بیان، جای همه خالی بود و ما دعا کردیم. اینم بگم،
خیلی
اینم بگم، هم برای شماها واقعا میگم، واقعا میگم، تک تک بچه ها رو، آقای سوری رو اسم بردیم، آقای رشیدی، آقای خلیلی، نمیدونم عرض میشود که کی همه این برای بچه ها رو به اضافه بینندگان شبکه جهانی داخلی بیرونی فرامرز همه رو دعا کردیم. الحمدلله
خدا خیرتون بده. بله آقای وحیدپور، جلو نیام، آقای وحیدپور یه اخلاق خوبی دارن، چه تو حرم حضرت معصومه، مشهد، کربلا، هر کجا باشن به یاد ما هم هستن و شما مردم عزیز. استاد اجازه است بریم سراغ سوال؟
بله در خدمت.
چون یه مدت حالا درست ضبطی بود و خلاصه یه کوچولو تقلق زخم
زدم،
الان مردم تشنن که دیگه
سوالشون پر حدی کردن.
نه استفاده کردم،
گفتم یه گزارش اجمالی بدم.
خب بریم سراغ سوالها. همین الان راهی ارتباطی زیرنویس شده دیگه بچه، درسته؟ زیرنویسه؟ آره. پیام بدید توی واتساپ و توی تلگرام، به ما زنگ بزنید، شماره تلفن ثابتمون هم هست. یه امکانی رو بچه‌ها فراهم کردن که توی واتساپ میتونید تماس صوتی بگیرید، یعنی با تلفنتون زنگ نزنید، با واتساپ اینترنتی هزینه هم براتون نمیاد، زنگ بزنید وسطتون میکنن داخل استودیو و با شما گفتگو خواهیم کرد، سوالات شرعیتون رو پاسخ میدیم. حاجی وحیدپور سوال کردن که با عرض سلام، من یه ماشین رو قسطی خریدم و به قول بچه‌ها از دم قسط این رو گرفتم و دارم باهاش کار میکنم و رزق زندگیم رو تأمین میکنم. آیا این ماشین خمسش رو باید پرداخت بکنم؟ داستان خمسش چجوریه؟
خب این که از دم قسطه یعنی بدهکار دیگه.
آره.
فعلا چیزی نداره در واقع، خودش همش بدهکاریه. به اندازه ای که سر سال قسط میده، یعنی فرض کنید سر سال 5 میلیون قسط داده،
آره،
به این اندازه خمس داره، به شرط، به شرطی که اگر بخواد خمس رو بده لنگ زندگی نشه. یعنی چی؟ یعنی الان میخواد 5 میلیون قسط داده، خب میگه 5 میلیون خمس میشه 1 میلیون، من الان 1 میلیون بخوام خمس بدم واقعا به مشقت میفتم. اینو بهش میگن خمس ابزار کسب، ماشین ابزار کسب، خمس ابزار کسب، خمس ابزار. البته اگر می‌فرمودن که مقلد کدوم بزرگواری هستن ما راحت‌تر جواب می‌دادیم. خمس
ابزار مقلد های مکاره من.
بله. خمس ابزار کسب رو مشهور آقایون میگن که اگر جوری باشه که پرداختش باعث حرجی در زندگی بشه. حرجی در زندگی معناش این است که یعنی واقعا بخواد از این 5 میلیونی که قسط داده، شاید هم بیشتر، من نمیدونم، شاید هم مثلا در طول سال 10 میلیون قسط بده. و از این 10 میلیون بعد 2 میلیون خمس بده. این 2 میلیون رو بخواد پرداخت کنه. اگر تو زندگیش واقعا برش مشقتی ایجاد میکنه که قابل تحمل نباشه، این رو اکثر آقایون میفرمایند که نداره. البته بازم عرض میکنم چون ایشون مشخص مقلد حضرت آیت الله مکارم هستن، حضرت آیت الله مکارم تو این زمینه هم خیلی آسون میگیرن، میتونن ایشون باز تماس بگیرن و وضعیت خودشون رو با دفتر حضرت آیت الله مکارم که انشالله خدای متعال سلامتی کامل به ایشون عنایت بفرماید در میان بگذارن و اون جواب قطعی رو از همونجا بگیرن.
من آقای وحیدپور یک فایل رو شنیدم، چون یکی از دوستان کار میکرد در این زمینه، اتفاقا با صدای خود آقای مکارم بود، میفهمند که سر سال به مقداری که خمس دادید، به مقداری که قسط دادید خمس باید بدید. دوران همین که فرمودید
همین
هست. و حالا شاید اینجا سوال بشه که آقا مگه ماشینم خمس داره؟
عرض کردم ماشین دو جوری، یه وقت ماشین زیر پاست که اون میشه جزء هزینه های زندگی، مثل فرش زیر پا، مثل یخچال، مثل کولر، مثل بقیه وسایل.
مصرفی
کالای مصرفی. آها بهش میگیم، ما اصطلاح میگیم کالاهای مصرفی. کالای مصرفی خمس نداره، ولی یه کالای مصرفی نیست، بلکه سرمایه است، ابزار کاره. مثل یه مغازه، مثل ابزاری که تو مغازه کسی است، ویترین داره، یخچال داره، ترازو داره، اینا ایناست. اینا ابزار مصرفی نیست، اینا
کسبی بگیم، اینجوری بگیم.
بله. ابزار کسبه. ابزار کسب اصل اولیش این است که خمس داره و تبصره هایی داره. عرض کردم تبصرهش یکیش این است که اگر بدهکار فعلا خمس نداره، به اندازه که قسط داده اون وقت خمس داره، باز این تبصره هاست که دیگه باید رونا دقت بشه.
بسیار عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم. اینجا زمزم احکام به صورت زنده دارید ما رو میبینید از شبکه جهانی ولایت. سوال شهریتون رو بپرسید، خیلی راحت زنگ بزنید توی واتساپ، تلگرام و یا شماره تلفن ثابت ما که زیرنویس هست، بپرسید سوال شهریتون رو، جوابش هم دست به نقد استاد وحیدپور بهتون پاسخ میدن. سلام، شب بخیر، مجرد هستم، پیش پدر مادرم زندگی میکنم و کارم دارم و درآمدم ماهانه دارم، آیا باید خمس پرداخت کنم؟
خمس ارتباطی با مجرد بودن یا متأهل بودن نداره، این یک. ارتباطی با این که خونه پدر مادر زندگی میکنه یا جدا زندگی میکنه نداره. قانون خمس اینه که خانومی یا آقای فرق نمیکنه، اگر درآمدی داره برای اون درآمدش سال تعیین بکنه، سر سال، یعنی بعد از گذشت یک سال از آغاز درآمد حساب بکنه. اگر چیزی اضافه اومد، حالا میخواد مجرد باشه، میخواد متأهل باشه، میخواد تحت تکفل پدر مادر باشه، اگر چیزی اضافه اومد خمس داره. بازم عرض میکنم، مگر موارد تبصره. پس اصل اینه که بله، ایشون درآمدی داره، سر سال محاسبه میکنه، اینه درآمده مونده، پس انداز شده، خرج نکرده، وقت این خمس دارد مگر موارد تبصره. چون ایشون میگه مجردم دیگه. مثلا یکی از موارد تبصرهش اینه که میگه من اینا رو الان گذاشتم برای ازدواجم، میخوام با این پسنداز ازدواج کنم. خب اینو بعضی از آقایون و مراجع میفرمان خمس نداره، باید ببینیم مقلد کدوم بزرگوار.
آها، بسیار عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم. سوال بعدی رو بپرسم. گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید، لطفاً از آقای وحیدپور بپرسید، من نوجوانی هستم که به دختر همسایه‌مون علاقه مندم و هنوز خواستگاریشون نرفتیم، گاهی وقتا بیرون منتظر میمونم زمان که از خونهشون بیاد بیرون، خلاصه ایشون رو ببینم، آیا این نگاه کردنه مشکل شرعی داره؟
بله مشکل شرعی داره قطعا. چرا؟ حالا عرض میکنم، به خاطر اینکه این نگاه ها حد و مرز نداره، این نگاه ها ادامه پیدا میکنه.
خب
این علاقه قطع نمیشه.
خب قرار قطع نشه دیگه، قرار بشه ازدواج.
احسنتم، خیلی خوبه، ما با موجودی خوبه، اینجوری باید چالش داشته باشیم. خب بجاویست، علاقه ای که نباید قطع بشه علاقه ایست که منجر به ازدواج بشود، ولی فعلا که نشده که به این صورته. یعنی یه وقت میبینید که یه پسر و دختری دو سال سه سال یه ما با هم علاقه مندیم، ولی زن و شوهر هم نیستن، وقت چون نامحرمن میخوان، فرض بفرمایید، من حالا کار به ایشون ندارم، دارم کلی میگم.
آره.
وقت میخوان یه سری رفتارهایی داشته باشن که این رفتارها مال زن و شوهر محرمه. یکیش مثلا همینه، خب من که نمیتونم دائم برم به این خانم نامحرم نگاه کنم، بعد به خدا چی میگم؟ میگم خب من میخوام باشه ازدواج کنم. همینه دیگه، غیر از این که چی میخوام دیگه بگم؟ خب میگه شما اگه میخوای ازدواج کنی، اون نگاهی که مال خواستگاریه نداره. خب یه بار دو بار و دیگه من که نمیتونم 6 ماه کسی بیده نگاه میکنه، میگه این نگاه چی میگن اصطلاحاً، یه چیزی میگن
با ریبت،
نه 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 نه، میگه که این عرض میشه نگاه خواستگاریه، قصد خاصی ندارم من. خب چقدر؟ یه بار آدم میره، دو بار آدم میره، سه بار میره، دیگه کاملا همدیگر رو دیدن، دختره پسره دیده، پسره دختره دیده، حالا یا پسندیدن یا نپسندیدن، درست شد؟ ولی 6 ماه یه سال همین طور با هم رفت آمد میکنن به هوای اینکه ما میخوایم ازدواج کنیم، اینا کشدار میشه.
نه نه، رفت آمد نمیکنن، چرا وای؟
خب همون نگاهه،
مثلا ایشون خلاصه میده در خونه ایشون، یا اینکه از مدرسه میخواد بیاد بیرون، بعضیا تجربه دارن، ممکن الان لبخندی هم بزنن. بعد نگاه میکنه این خانم رو
تا چه نگاهیه؟
میاد سوار سرویس بشه بره.
اون نگاه هم یادم اومد که میگن نگاه خریدار بهش میگن، اون نگاه خریدار.
نگاه خریدار.
حالا این واقعا چه نگاهیه؟ نگاه عادیه؟ نه، نگاه عادی وقتی است که شما یه خانمی رو میبینی نگاهی میفته، یا مثلا نگاه عادی. ولی وقتی که پسری دختری رو دوست داره، علاقه داره، عاشقشه، این نگاه دیگه نگاه عادی نخواهد بود. وقت اینجا اینو من بر اساس
خب مگه ختم آقای وحیدپور، ما الان مثلا تو مراسم خواستگاری داریم که حالا یه بارم یکی از کارشناسان شما تشریف نداشتید اومدن اینجا و بحث این رو مطرح کردن و یه مقدارم خلاصه
به چالش کشید.
آره به چالش کشیده شد. الان بعضی ها میگن شما خواستگاری که میدید و اگه واقعا قصد ازدواج دارید و انتخاب اولی کردید، میتونید مثلا یه سری جزئیات رو هم ببینید، موی سر یه مقدار اینها. این آقای نوجوون هم میخواد با این خانم ازدواج کنه از ته دل، یه نگاه کرد پسندید، حالا نگاه بعد رو یه مقدار با جزئیات میندازه.
نه دیگه با جزئیات نه، یه نگاه کرده دیگه، چیزی نیست، صورت دیگه، نهایتا نگاه به صورت دیگه، چیز دیگه که نیستش که چند بار اینو میخواد نگاه بکنه.
باشه.
آره.
خب یعنی نمیتونه مثلا به قد و بالای این خانم نگاه
بکنه. فعلا ببینید، فعلا که این اصلا میگه نوجوان هست، این فعلا اصلا بحث ازدواج در کار.
نه هست، اصلا دانشجوی طرف.
میگه نوجوانه،
حالا نوجوان هرچی میخواد ازدواج کنه.
واقعا اگر قصد ازدواج داشته باشه و برای خواستگاری بخواد بره، و اینا رو هم همه رو گفتن توی رساله ها دقت بفهمن، و تمام مقدمات رو طی کرده، فقط مونده همین، یعنی اگر ببینه به پسنده دیگه کارت، و الا نه اول از همه فقط میخواد نگاه بکنه، هنوز هیچ صحبتی چیز دیگه هم نشده.
یعنی مثلا پدر و مادر اوکی رو دادن، خانواده اونها هم یعنی مورد پسند هست.
بله، فقط مونده این گفتن بیا خودت ببین، اگر دیدی کار تمومه. آها. انشالله میری پای سفرخت. بله این اب نداره، اوغلایی هم هستین. ولی اینکه نه، هیچ هنوز خبری نیست، میگیم که برو این دختر خدایی نکرده ابزار که نیستش که برن هر خونه ایو بعد ببینه و مثلا فرض بفرمایید که حالا خوشش میاد خوشش نمیاد دوباره یه جای دیگه. اینجوری نیست واقعا، این اصلا ظلم در حق
دختر
ظلمه.
بله واقعا یکی از نقاط قوت، یکی از نقاط که خیلی هم زیاد توی اسلام حمایت از حقوق بشر، حقوق زنانه. حالا این فمینیستا اینا رو نمیبینن دیگه، این زن ارزش داره، ابزار نیست که طرف هر کی دلش خواست بیاد نگاه کنه بره دیگه. نه، شما ارزش داری، شما گوهر نابی هستی که باید به جا و درست خودتون رو عرضه بکنید. تلفن داریم، وصل کنید داخل استودیو ببینم سوالشون چی هست، از کجا هستن دوست خوب ما. جناب آقای اخوان از اصفهان، سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
خیلی مخلصیم.
آقای وحیدپورم قبول باشه،
ارادتمندیم. یه مقام بلندتر آقای اخوان،
خواهش میکنم، من صدام خیلی بلنده.
پس صدای میکروفون چیز این باندای ما احتمالاً کمه. جونم عزیزم،
عرض کنم به خدمت شما، در این مجالس سوگواریه ابا عبدالله که در اصفهان انجام میگیره، بعضی ها در لابلای چه و آزمن برمیرند و سین زنی و روزه، یکی از آخری پزشکان را وعده میگیرن راجب به مثلا پوچه و استخوان، قلب، عروق، چشم، اینا صحبت میکنن بدون این که دیگه هیچ حرفی از امام حسین باشه. یک ساعتی آقای دکتر همچنم مثلا شب عاشورا به جای اینکه سین زنی روزه خونی باشه دینه، خواستم بینم آیا حرمت کم نمیشه؟ من گاهی وقتا میدم آخه دانشکده پزشکی چه نیست، کلاس پزشکی چه نیست، دخت زننده تو، خواستم بینم طوری نیست یا طوری هست. خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای اخوان، ایشالله که طوری نی به قول اسمانی ها. خیلی ممنون، سپاسگزار. داستان چی آیا؟
ببینید اگر منظور این است که حرامه یا حلاله، نه حرام نیست، اینم یک سری اطلاع دادن به مردمه که نیاز دارن واقعا. حرام نیست، منتها نکته دیگرش این است که آیا سلیقه همینه؟ نه، مناسبت‌های زمانی رو ما باید در نظر بگیریم. اینکه ایشون میگه شب عاشورا طبیعیه، شب عاشورا جایی چنین چیزی نیستش که. ولی یه وقت هست نه، یه مسجده که الان بعضی مساجد دارن، مسجد هفته یه بار یه آقای دکتری میاد داره مجانی اطلاعات و تجربه های خودش رو در اختیار مردم میذاره. خب چه کار خوبی هم هست، اتفاقا مناسبم هست. هفته یه بار مثلا میاد، فرض کنید بعد از نماز، خیلی کسی نمیتونه ایراد بگیره، حالا مسجده، خب مسجد باشه چه اشکالی داره، این مطابق سلیقه است. ولی اونی که ایشون میگه که مثلا فرض کنید شب تاسوعا، شب عاشورا، خب بله
شب تاسوعا و شب عاشورا دیگه شب عزاداریه دیگه، این نیستش که به قول ایشون نیم ساعت یه ساعت یه پزشکی بیاد بخواد نکات پزشکی رو بگه، این خلاف سلیقه است نه حرامه.
بسیار بله، دستشمون درد نکنه. سوال بعدی رو از فردیس کرج بپرسم. گفتن سلام، خسته نباشید، همسری دارم روزانه ورزش میکنه، خیلی ورزش میکنه اما کار نمیکنه، الان بیش از 10 ساله که نفقه به هم نمیده، من خودم دارم کار میکنم. خانومی هستن که این سوالو پرسیدن، آیا عقد ما باطل هست؟ باطل که
چرا عقد باطل باشه؟
آره چرا مثلا؟
ببینید یک سری حقوق که مرد باید انجام بده، یه سری حقوقی است که برگردن زن باید انجام بده، این حقوق حتی اگر حقوق واجب هم باشه ولی اینها امتناع کنن از این حقوق، ربطی به عقد نداره. عقد باطل نیست، عقد صحیحه، منتها چیزی که هست این آقا وظایف خودش انجام نداده، مرد باید نفقه بده. ورزش کردن که نون آب نمیشه که، شما 24 ساعت ورزش کن، ورزش نونه ببری سر سفره زن و بچه‌ت میتونی خرجی بدی که؟ نیستش که، ورزش جای خودشو داره. مرد باید کار بکنه مگر اینکه برای یه سرمایه داره، واقعا خیلی خوب سرمایه داره، داده دست کسی با سرمایه‌ش هم کار میکنن و حلال و حلالوار هم دارن، عرض میشود که خلاصه شراکت دیگه، سود شریکو بهش میدن، اینم زندگیشو میگذرونه، نیازی هم به کار نداره الحمدلله. میگم ورزش هم میکنم دیگه، کل بر زن و بچه‌م نمیشم همش تو خونه نق بزنم غور بزنم، میگه ورزش بره، ورزش کنه، اصلا هر کجا میخواد بره بره، خرجی رو بده. اون چیزی که واجبه بر مرد این است که نفقه رو بده، بنابراین اگر نفقه نداد کار حرام کرده، از وظیفه خودش عرض میشود که امتناع کرده، عقد سر جای خودش صحیحه، ولی این خانم حق دارد که به مراجع صالحه میتونه شکایت بکنه، شوهر رو بیارن ملزمش بکنن، وادارش بکنن به اینکه یا نفقه بده یا اگر نفقه نمیدی طلاق بده زن رو، برو سراغ کارت، بذار اینام رها بشه.
بله بسیار خوب. سوال بعدی رو از اهواز بپرسم. گفتن که لطفا بگید چه کسایی و در چه شرایطی باید روی صندلی نماز بخونن. دکترای ارتوپد به همه میگن باید نمازتون رو روی صندلی بخونید تا در آینده بدتر نشود. ما مخلص همه دکترای ارتوپد هم هستیم، پیامک ایشون رو خوندم.
خب دکترای ارتوپد تخصص این کار رو دارن، اسلام هم به تخصص احترام میذاره. این هم باز همون نکاتی که گاهی میگیم نکات،
آره
نه مهمه واقعا، اسلام به تخصص احترام میذاره. یعنی همونطور که ما میگیم مجتهد احکام شرعی رو باید استنباط بکنه به مردم بگه تخصصشه، دکتر ارتوپد هم تخصصش اینه.
آره.
من نمیتونم به این بگم تو نماز رو نشسته بخون، مثل این است که من نمیتونم به آی سوری بگم که شما ما رمضان روزه بگیر یا نگیر. آی سوری میگه که آقا من سنگ کلیه دارم، واقعیت هم داره دیگه.
آره
خیلی خوب،
جواد چند روز پیش هم دفع کردیم.
خب یک متخصصی داره، ما رمضان آی سوری میره مراجعه میکنه آقا من اینجوری هم، میگه نباید بگیری، این نباید بگیری ملاک شرعی میشه. حرف درستی. همین شخصی هم که حالا یا مثلا آرتروز زانو داره، نمیدونم حالا مثلا سایدگی مفاصل داره،
مشکل کمر
داره، این حالا مال سجده زانوه، یا مشکل کمر به قول شما داره، دیسک داره، نباید کمر رو خم بکنه. خب این دکتر ارتوپد تشخیص میده، ما اصطلاحا بهش میگیم خبره. در شرع مقدس تو احکام شرعی سوری قول خبره حجته، یعنی اگر که گفت اینجوری حجت از نظر شرعی. بله حمد و سوره رو نه رو صندلی نشینه، چون حمد و سوره که میخواد ایستاده که مشکل نداره، که به ایستاد الله اکبر حمد و سوره رو بخونه. خب حالا برای رکوع هم مشکل داری؟ میگه بله، دکتر ارتوپد گفته که برای رکوع هم خم نشو. خیلی خب صندلی هست، بعد از اینکه حمد و سوره رو خوندی بشین رو صندلی اینجوری، این رو میشه رکوع شما. سجده هم که گفته مشکل داره، خیلی اینم میز جلویت، میز جلویت رو مهر تو بذار، دست تو بذار رو میز، سجده هم بکن، بعد دوباره رکعت دوم پاشو حمد و سوره رو ایستاده بخون. رکوع و سجده رو طبق گفته متخصص شما همون روی صندلی بخون. البته اینم بگم ما عقیدمون بر این است که متخصص بی جهت نمیگه، بنابراین از گفته متخصص انسان یک نگرانی درش ایجاد میشه، یعنی جونی که بی خودی میگه ولش کن من همون ایستاده میخونم، خب من نگرانم اگر ایستاده بخونم این بنده خدا که میفهمه به من گفته،
آره.
اوزان بدتر از این، به این میگن خوف عقلایی، یعنی هر عاقلی از گفته متخصص این نگرانی براش ایجاد میشه، بنابراین میتواند نشسته بخونه.
بله خیلی خوب، اینو بگم بعد تلفن بعدی رو بشنویم. حضور وحید پور، ما مسجد محلمون که حالا هر از گاهی میریم اونجا برای سر زدن اینها، من میبینم بعضی از پدر بزرگای عزیز که دست همشون هم میبوسیم، مثلا از یه فاصله مثلا 1 کیلومتر راه میفته، حالا آروم آروم با پادرد و اینا میان مسجد، بعد مسجد که میشه صندلی هست میشینن توش رو شروع میکنن نماز واجب خوندن دیگه نشسته کلا.
یعنی هم دو سوره رو نشسته میخونه.
آره، بعد یکی دو بار ما حالا دوستانه بهشون گفتیم داستان از این قراره، ولی توجهی نداشتن. اینم اگه برامون یک کوچولو بگید که کسی که اون همه راه میاد،
کسی که اون همه راه میاد فکر میکنم نشانه این است که ایستاده میتونه هم دو سوره رو بخونه. من کار به رکوع ندارم، چون کسی که 1 کیلومتر هم راه بیاد معلوم نیست بتونه خم بشه، خم شدنی یه مسئله دیگه.
آره،
معلوم نیست بتونه رکوع بره، معلوم نیست بتونه سجده بره. بنابراین رکوع سجده رو نمیشه قضاوت کرد، واقعا قضاوت نکنید که بگید این داشت یه سطح خونشون را میمد اومده حالا داره رو صندلی، نه نه اونو قضاوت نکنید. ولی میشود نوعاً قضاوت کرد، اون کسی که داره راه میاد حداقل میتونه حمد و سوره رو ایستاده بخونه. و ایستاده خوندن خودش سجوره. یه وقت هست مثل من و شما نه تکیه به جای میدیم به دیوار، نه عصایی نه واکری نیستیم، اینو نمیتونه شاید اب نداره، بازم نمیتونه بنشینه، باید چیکار بکنه؟ باید بره مثلا تو یه صفی که به ستون مسجد تکیه بده بیسته، بازم باید ایستاده بخونه، یا عصا داره به عصاش تکیه بده، واکر داشته باشه به واکرش تکیه بده.
نمونه شما بگم، یه فیلمی از حضرت امام هست، 2 نفر زیر بغل امام رو گرفتن،
همین. پس این میتونه بیسته،
یعنی ایشون میتونه، حالا هواشونو دارن که
همین،
یعنی تا اون حد هم
بله بله. امام... تا این حد اگر بتونه بیسته باید بیسته، با تکیه به واکر یا عصا، با تکیه به دیوار یا به صورت معمولی. اگر هیچ کدوم از اینها نشد بله میگیم مثلا این نمیتونه، مثل ویلچری حالا بهش بگو وایسا، ویلچریه چجوری وایسه؟
بسیار
اون بله، اون هم دو صورتش هم نشسته
میخونه. خیلی خب سپاسگزارم. آقا حسن عزیز از شیراز، شهر بهار نارنج و شهر شعر و شاعری، سلام به شما، خوش آمدید. آقا حسن از شیراز صدا می‌کنید؟
بله سلام علیکم.
آقا حسن لطف کنید صدای تلفن تلویزیون رو ببندید عزیز دل.
آره بستم.
بستی؟
بله.
باشه بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خدمت استاد و ایفورم سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. آقا
عرض کنم که من یا 2 رکعتی مذارب کنم یا 4 رکعتی نماز یا 4 رکعتی، وقتی که رکعت دوم خوندم و بعد به رکوع و سجده رفتم فکر کردم که تمام کردم، رفتم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد، یادم اومد که باید بلند شم تسبیحات اربعه رو بگم، حالا یا نماز 3 رکعتی یا 4 رکعتی، تکلیف من چیه؟
بسیار خوب، سوال دیگه ندارید؟
فقط یه پیشنهادی به جناب علی میگم اگه امکانش هست.
بله حتما.
بعضی اساتیدی که تشریف میارن با شما یا به دیگر همکارا صحبت میکنن، گاهی موقع آخر جمله را یه طوری آهسته صحبت میکنن، خوب واضح نیست که ما متوجه بشیم. اگه اینو یادآوری کنید بسیار متشکرم.
چشم عزیز دلم، چشم. آقا حسن برای خود شیرازین؟
بله عمرمان، بله.
سلام برسونید به خانواده محترم.
خیلی ممنون، شما هم سلام به همه دوستان و همکاران دارید.
حتما یا علی، خدا نگهدار، خداحافظ شما. از شیراز بریم به مشهد، آقای رجبی از مشهد مقدس. سلام علیکم.
علیکم سلام علیکم.
آقای رجبی خیلی خوش آمدید به سمسمه احکام. بفرمایید.
سلام علیکم.
عرض سلام داریم خدمت شما، بفرمایید.
خدمت استاد وحید پور زیارت قبول.
ممنونم. و علیکم السلام و رحمت الله.
یه سوالی داشتم. تکبیرت و احرام ما دستامون می‌ذاریم کنار گوشمون، میگیم الله اکبر، بعد ول می‌کنیم میاد پایین. میگن که نه این طور نیست. می‌خواستم ببینم راهش چیه. یکی این، یکی هم تو نماز چهار رکعتی شک بین دو و سه، این چطوره؟
شک بین دو و سه. خیلی خوب، سپاسگزارم. خدا نگهدار. آقای رجبی عزیز از مشهد مقدس تماس گرفتن. اگه دارید صدای ما رو میشنوید و تصویرمون رو میبینید، اینجا زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت، به ما زنگ بزنید، پیام بفرستید. راه ارتباطی هم همین الان زیرنویس زیر صفحه براتون، تا ساعت 7 شب هم در خدمتتون هستیم. بریم به اتاق فرمان یه فاصله بگیریم، برمیگردیم و به سوالای شما پاسخ میدیم. شبتون بخیر.
تركنا الخلق طرا وأتيناك وذبنا فيك حبا مذ رأيناك تركنا الخلق طرا وأتيناك وذبنا فيك حبا مذ رأيناك جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا تركنا الخلق طرا وأتينا وذبنا فيك حبا مذ رأينا جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا تركنا الخلق طرا وأتينا.
از امام صادق علیه السلام روایت شده هیچ کس در روز قیامت نیست مگر اینکه آرزو کند که ای کاش امام حسین علیه السلام را زیارت کرده بودم. زمانی که با چشمان خود می‌بیند با زوار امام حسین علیه السلام چه می‌کنند و چقدر نزد خداوند مورد کرامت واقع می‌شوند. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 424.
جمالا یوسفیا و نبعا کوثریا
ترکنا الخلق طرا و اتینا و ذبنا فیک حبا مذ رأینا جمالا یوسفیا و نبعا کوثریا ترکنا الخلق طرا و اتینا.
خب شبتون بخیر باشه، در خدمتتونیم. یهو اومدیم تو، منم گرمو نوستم، عیب نداره. خب الهی که زیارتتون قبول باشه، کربلا نصیبتون بشه، حال دلتون خوب باشه هر کجا که هستید. ما رو هم همراهی بفرمایید. زمزم احکام شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 6 تا 7 غروب یا شب دیگه به وقت رسمی کشور تقدیم شما دوستای عزیزم میشه. به ما زنگ بزنید، پیام بفرستید و پاسخ سوالات خودتون رو بگیرید. استاد وحیدپور مدرس سطوح عالی حوزه علمیه و کارشناس و محقق و پژوهشگر عزیز به سوالات شرعی پاسخ میدن. آقا حسن از شیراز سوال پرسیدن.
سلام صحوی. اب نداره سلام، چون که رک نیست، بنابراین رک نگر یه وقت کمی زیادی صحوی عمدی کلن باطل میکنه. رک نه، کم بشه زیاد بشه صحوی باشه عمدی باشه، ولی چیزی که رک نیست نه مشکل نداره. سلام رک نیست، بنابراین اگرم زیاد بشه سهوی، حواسش نبوده سلام داده، رکعت دوم نباید سلام میداد، میخواسته تشهد بخونه پاش رکعت بعدی سلام داده. این دو صورت داره، یه وقت سلام داده و از نماز در واقع خارج شده، یعنی خیال کرد دیگه نماز تموم شد، با بغل دستی صحبت کرد خب حالتون چطوره سلام، یا پا شد، این دیگه کار نمیتونه بکنه، دیگه نماز باطله، نماز سه رکعت شد دو رکعت خونده. اما یه وقت است که میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یا حتی سلام واجبش هم میده، مثلا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هنوز هیچ کاری که با نماز منافات داشته باشه انجام نداده، یه دفعه یادش میاد با من رکعت دومم اب نداره، پاش رکعت سومشو بخونه، بقیه نمازشو بخونه، فقط برای اینکه این سلام بیجا رو داده است، بعد از تمام شدن نمازش سجده سهو میکنه،
سجده سهو به جا بیاره. خیلی خوب. آقای رجبی از مشهد راجب تکبیرت الاحرام سوال پرسیدن.
بالا بردن دست در تکبیرت الاحرام مستحبه، این یه نکته، واجب نیست، بنابراین کسی میتونه بدون اینکه دستشو بالا ببره بگه الله اکبر، اب نداره. مستحبه. حالا چجوری؟ چند جور گفتن. ولی من همین اخیراً که نگاه میکردم تو کتاب شریف العروه الوثقی که کتاب فقهی مادر هست و معمولاً آقایون مراجع بر اساس اون فتوا میدن، مشهورترین شکلش به این صورته که با شروع تکبیرت الاحرام دست را بالا ببرد، یعنی همزه الله اکبر رو که میگه اینجوری الله اکبر، یعنی با شروع تکبیرت الاحرام دست بالا بره و با تمام شدن تکبیرت الاحرام دست پایین بیاد، یعنی همزه رو که میگه ال، همزه رو که میگه دست بالا ببره و وقتی رای الله اکبر رو میگه دست پایین بیاد. این بهترین شکلشه.
بسیار خب، سوال بعدیشون هم راجع به شک بین دو و سه بود
که بنا رو باید بر سه بگذاره.
آها،
یعنی میگه من الان نمیدونم رکعت دومه یا رکعت سومه، میگه انشالله رکعت سومه.
کجا باید بنا رو بر سه بذاره؟
منتها این علی الظاهر اگر دوستان بگن اونجا ببینن به من بگن، این شک باید بعد از کامل شدن دو تا سجده باشه نه قبلش. یعنی کی شک میکنه؟
یعنی من یقین دارم که دو تا، یعنی دو رکعت خوندم کامل.
قطعاً نمیدونه الان این دو رکعت یا سه رکعته، نمیدونه این الان سه رکعته یا دو رکعته، اینو میگن شک بین دو سه. منتها کجا این شک رو میکنه؟ زمانی که دو تا سجده هاش رو انجام داده باشه.
در واقع من دو تا سجده رو انجام دادم، حالا پا شدم،
خب
نمیدونم الان
تشهد بخونم الان؟
الان اینی که پا شدم برفرض رکعت چهارم رو میخوام شروع بکنم یا رکعت سوم رو میخوام شروع بکنم، درسته دیگه؟
بله، اگر رکعت دوم باشه این باید تشهد بخونم و پاشم برای رکعت سوم. میگیم نه این کارو نکن، بنا رو بگذار بر این که این رکعت سوم است، میشه شک بین دو و سه. در نماز چهار رکعتی اشتباه نشه ها.
آره،
این مسئله مال نماز چهار رکعتیه، این شک های صحیح مال نماز چهار رکعتیه که شما فرمودید که پاشم برای رکعت چهارم، میگم ان شاء الله رکعت سومم بود، حالا دیگه پاشم برای رکعت چهارمم، پاشم رکعت چهارمم رو بخونم، پس بنا رو میذاره برای اینکه این رکعت سومه. نماز را چهار رکعتی تمام میکنه، سلام نماز رو که داد نماز احتیاط باید بخواند. نماز احتیاط چجوریه؟ چرا نماز احتیاط باید بخونه؟ چون شاید هم واقعا اون رکعت سومش نبوده، شاید رکعت دومش بوده و یه رکعت کم میشه ها. میگم اب نداره، این نماز احتیاط رو میخونه برای اینکه اگر یه رکعت کم بود این رکعت احتیاط کاملش میکنه.
بعد برای نماز احتیاط چجوریه؟ باید بلا فاصله بخونه؟
بله بله، سلام نماز رو که داد نه با کسی صحبت کنه، نه رو از قبله برگرداند، نه پاش راه بره، هیچی، پا میشه، سلام نماز که داد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، پا میشه، الله اکبر، حمد، سوره نداره، حمد میخونه، خیلی آسون، رکوع میره، دو تا سجده میکنه و تشهد میخونه با یه دونه سلام، تشهد یه دونه سلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میشه نماز احتیاط.
بسیار عالی، سپاسگزار. اینم پاسخ دوست عزیزمون. اما از انگلستان فرمایش فرستادن، گفتن که آقای خرج خانواده را در حد خوراک و در واقع خورد و خوراک میپردازه، بقیه رو اقدام به شرط بندی و قمار میکنه. خانوم خونه اجازه اعتراض و نشان دادن مخالفت را دارد یا نه؟ گفتن که حتی در بیشتر اوقات از حقوق زن خانواده هم برای این منظور استفاده میکنه.
خب متوجه نشدم خیلی. اولا که به اندازه خورد و خوراک میده، از پول حلال منظورشه، بعد اون وقت بقیه را از
ظاهرا، چون نگفتن این پول حرامه، درآمدشونو خورد و خوراک و زن و بچه رو میدن، خب بقیه درآمدشو میره قماربازی میکنه.
آها، یعنی این که دیگه خرجی دیگه ای نمی کنه، بقیه رو میره قمار میبازه،
گاهی هم پول در حقوق خانم رو میگیره میره قمار بازی.
خب ببینید، ما تو مسئله عرض کردیم که مرد لازمه که نفقه همسر و فرزندانشو بده. نفقه چی چیه؟ نفقه بخور و نمیر نیست، اینو باید دقت کنید. نفقه شامل چهار چیز میشود: یک، خورد و خوراک، اونم به نحو متعارف، و الا خورد و خوراک میتونه بگی من یه به قول ما حالا قمیا، یا بعضی ها که بلدن فلافل، چقدر هم توی این موکبه هم گاهی فلافل هم میدادن مزیدن فلافل، این نیستش. باید خورد و خوراک طبق شأن و معمول، دو، لباس پوشاک، اونم طبق شأن و معمول، نه اینکه بگه او یه چیزی حالا یه لباس، نه، لباس معمولی و مناسب شأن، یعنی لباس عروسی میخواد، لباس مهمونی میخواد، لباس خونه میخواد، این دو. سوم، مسکن. آره. چهارم وسایل زندگی، مسکن بدون وسایل نمیشه که.
بله.
مسکن گرمایش میخواد، سرمایش میخواد، فرش میخواد، چی میخواد، تخت میخواد، فلان میخواد، اینا رو میخواد. این وظیفه مرده. نمیتونه بگه صرف خورد و خوراک. بنابراین اگر واقعا چیزی کم میذاره به زنش بدهکاره. مدیونه، بدهکاره. نمیتونه بگه من یه بخور و نمیری برای تو خورد و خوراک تهیه میکنم، بقیه‌اش هم میرم میشینم با دوستای نابابم قماربازی میکنم. و یا از پول کار خانومش.
نه.
زن موظف نیست که کار کند. اگرم کار کرد پول مال خودشه. ده. موظف نیست این پول را خرج زندگی بکنه.
بسیار خوب.
سپاسگزار. آقایون محترم لطفا خرجی خانما رو بدید، غیر از اون قماربازی هم نکنن بعضیا. یعنی چی؟ به قول بنده خدایی قمار باز، یعنی اگه بازی کنی باختی دیگه، داستان از این قراره. خب خیلی ممنونم. سوال بعدی رو میخوام بپرسم از استاد وحیدپور. کلن حلوش یه روب 16-17 دقیقه دیگه فرصت داریم، اگه دوستایی سوالات خودتون رو مطرح بکنید با ما در ارتباط باشید. گفتم که با عرض سلام، فرزندی دارم که همش میگه که من میخوام خودکشی کنم، از زندگی خسته شدم. و من بهش میگم خودکشی کار حرامیه. میگه که زندگی خودمه، جان خودمه، میخوام تمومش کنم.
خب ببینید این مربوط به مسئله شرعی نمیشه. شما با گفتن مسئله شرعی نمیتونید فرزندتون رو نجات بدید. اون میدونه، قطعا میدونه که خودکشی حرام است، ولی راه حلش این نیست. این یک مشکل روحیه و نیاز به مشاوره جدی داره و نیاز به عرض می شود که متخصص روان پزشکی داره. اینجور موارد رو حتما، یعنی در واقع فرزند شما بیماره. آه. نه اینکه جاهل به مسئله است. بچهش نمیدونه خودکشی حرامه. بگم که پسر جان خودکشی حرامه ها، کسی که خودکشی میکنه از سر میره تو جهنم، آیه قرآن میگه.
بله.
میگه خب بلدم، میدونم، خودم میدونم. چه فایده داره؟ شما فرزندتون رو باید درمان کنید. اگر دیر اقدام بکنید خدای نکرده ممکنه که یک اتفاق ناگواری هم بیفته. بنابراین کاری از دست بنده و آی سوری و شبکه بر نمیاد، بلکه باید حتما بره درمان بشه. و نکته مهمتر آی سوری این است که باید ببینیم ریشه این تفکر چیه. چرا یه وقت میبینی بیکاریه، یه وقت میبینی ناکامیه، وقتی میره پیش روان پزشک سوال میکنه، یا از خودش یا از اطرافیانش، چرا، چه مشکلی تو زندگی داره که این اتفاق افتاده؟ یا گاهی هم یک سری طرز تفکرات، مثلا پوچگرایی، اینا خیلی مهمه های سوری. یعنی الان فضای مجازی ما اگر خدایی نکرده تشویق کنه مردم رو به پوچگرایی، نیهیلیسم بهش میگن.
بله، نیهیلیسم
یعنی پوچگرایی. نتیجهش میشه خودکشی. چرا؟ برای اینکه میگه که زندگی یعنی چی؟ زندگی تکراری، هی هر روز بخور و بخواب و پاش و اینا. بنابراین خب خسته میشه آدم دیگه زودتر. این طرز تفکره مهمه. بنابراین من الان نمیتونم بگم که چجوری میشه حلش کرد. اینا رو باید ریشه یابی کرد.
آه. بسیار خب. سپاسگزار. سوال بعدی. حاجی وحیدپور، حکم دزدی از پدر و مادر چیه؟ اینی که بریم بدون اینکه بدونن وسیلهشون رو برداریم. به قول یه نفر میگفت که نه این دزدی نیست که، این وسیله هاشون رو برداشتیم. بله.
خب خونه مردم که غریب است میرن دزدی میکنن، اونم وسیله برمیدارن که. مگه غیب از اینه؟ وسیله برمیدارن. میتونه اسمش رو دزدی نگذاره. نه ببینید فرقی نمیکنه. واقعا این نکات کرد میکنیم نکات مهمی است. ببینید اسلام میگه که هر کسی اموالش برای خودش محترمه. هیچ کسی غیر از خودش حق تصرف در اموال او را ندارد مگر با رضایت او. حتی شوهر نسبت به زن، شاید امروز بگن امروز چی همه شدی طرفدار خانوما، هر چی دارید میگی طرفداری خانوم. نه، ما حکم شرعی رو میگیم. واقعا ببینید یه آقایی میگه که من میخوام برم سر کیف خانومم بدون اطلاعش، نمیشه چنین چیزی. اموال اوست، برای او محترمه، او مالکه. لا یحل، روایات مهم ماست دیگه که مضمونش همینه که حلال نیست برای هیچ کسی مالی مگر الا به طیب نفسه، مگر اینکه رضایت مالک باشه. فرق نمیکنه زن نسبت به شوهر، فرق نمیکنه. زن میگه که من میام سر جیب شوهرم، نمیشه. مرده میره سر کیف زنش، نمیشه. فرزند میره سر اموال پدر و مادر که الان سوال کردن، نمیشه. هیچ فرقی نمیکنه مگر اینکه اونها راضی باشن.
بسیار خوب، سپاسگزار. گفتن که اگر بعد از نماز جماعت بفهمیم که فردی که اتصال در واقع صفوف با ایشون صورت گرفته نمازش به هر دلیلی باطل بوده، اینجا حکم نماز جماعت بقیه چیه؟
اگر بعد از نماز متوجه شد، یعنی تو نماز هنوز نفهمیده، تو نماز میگه انشالله این نمازش صحیح دیگه. ما غالبا همین فکر رو میکنیم دیگه، میگیم الان صف جلوی انشالله همشون وضوهاشون درسته، همه نمازاشون درسته، بنابراین اتصال ما با امام جماعت برقراره. تو نماز که ما نمیدونیم باطله. بعد از نماز اگر فهمیدیم که اون اشخاصی که ما را به امام متصل میکردن نمازشون اصلا باطله، بعد از نماز نماز ما درسته، متأسفانه جماعت نبوده چون اتصال نبوده، فراداست. با اینکه من قصد فرادا نکردم، اصطلاحا همش میگن فرادای قهری، یعنی خودکار، به صورت خودکار، این فراداست، فرادا خونده شده. بسیار. نمازتون درست، اشکالی نداره.
بله، با عرض سلام و تشکر از برنامه زمزم احکام، من برای مدتی وضو که میگرفتم تا برآمدگی روی پا گرده پا میکشیدم مسح پا رو، بعد اخیرا متوجه شدم که باید تا مفصل پا بکشم. تکلیف نماز قبلیم چی میشه؟
مقلدی کی هستن؟ بعضی از آقایون مثل حضرت امام میفرمان تا همون کافیه. اگر مقلد کسی بودن که میگه تا مفصل یعنی تا مچ، خب این مشکل داشته وضوها. ولی اگر مقلد کسی بودن که تا همون روی برآمدگی پا کافی میدونسته، وضوهاشون صحیحه. اینو یه تحقیق بکنن ببینن که مقلد کی بودن، اون وقت پاسخ میشه یه مقداری شفاف‌تر.
بسیار خب، اینجا زمزم احکام، دوست داشت خوب سوالاتتون رو برامون بفرستین، هنوز فرصت داریم. اینو برای این میگم که بعضیا فکر نکنن برنامه تکراری، یا که نه، برنامه به صورت زنده داره پخش میشه. بنده در یکی از سایت های کلیکی مقدار 2,000,000 تومان سرمایه گذاری کردم و اون سایت هم مبلغ 280,000 تومان سود خالص هر ماه به بنده میده و طرز کارش اینطوریه که بنده 4 یا 5 تا تبلیغ کلیکی مشاهده میکنم که به مدت تقریبا 30 ثانیه میباشد. 30 ثانیه وقت میذاره، 4-5 تا تبلیغ میبینه و بنده مقداری زیر مجموعه اجاره ای خریداری کردم در همون سایت که همشون به صورت ربات هستن و اونها هم سود و هم سرمایه را هر شب وارد حساب من میکنند، یعنی هر شب ساعت 24 مقدار 79,000 تومان به حسابم واریز می شود که در ماه حساب می کنم می شود تقریبا 280,000 تومان سود. آیا این کار جایز است یا خیر؟ متوجه شدی؟
کمی، ولی با کمی متوجه شدن اینجور موارد رو نمیشه جواب قطعی شفاف داد. واقعا من چون مسئله شرعی میخوام بگم دیگه، وزن نمیتونم به گردن بگیرم بگم جایز است بگم حرام است. باید موضوع تو این جور مواردی که مبتلا به نیست، الان یه چیز جدیدی است دیگه، درسته؟
آره،
باید موضوع یه مقداری دقیق تر برای انسان مشخص بشه.
الان راجع به سایت های کلیکی یا کلیکی فرق نمیکنه، کلیک میکنن. یه اتفاقی آیه ویپور خارج از کشور هست، من یه سفر خارجی هم رفتیم اونجا با یکی از دوستان راجبش صحبتایی شد.
خب شما توضیح بدید.
آره، شما میری، من البته 100% حالا نمیام با این توضیحاتی که ایشون داد، میرید اونجا، این سایت میگه که این سایت چیکار کرده، این سایت تبلیغ گرفته از شرکت شامپو، شرکت فلان، بعد به شرکت گفته که آقا من ماهانه 10,000,000 ازت میگیرم و 2,000 نفر 100,000 نفر این رو مشاهده میکنند. بعد به شمای مردم میگه که به مقداری که هر باری که اینو ببینی، مثلا در روز 10 بار اگر این رو دیدی، روزی 2,000 تومان من به حسابت میریزم اگه 10 بار این رو دیدی
با مشاهده اون تبلیغ اون شرکت.
درود بر شما، یعنی شما تبلیغ میبینی 10,000 تومان بهت میده.
بله.
بعد اگه کسی هم شما اضافه کردی در سایت، اون هم دید، یه درصدی هم درآمد اون به شما میدن. حالا اومده چیکار کرده؟ یه سری ربات رو گذاشته که این ربات‌ها میرن میبینن. درست
به جای خود من.
درود بر شما.
به جای خود من رباطه میره میبینه و همون پولی که بناس به من بدن به حساب من خلاصه ریخته میشه.
احسن. اینجا تکلیف چیه؟
اینو باید ببینیم. واقعا باید ببینیم. فتاوای آیون باید ببینیم که چه جوریه.
نمیشه بر طبق این قاعده ای که به هر حال این یک کار فریب داره اتفاق میفته.
همین. توش یه نقاط ابهامی وجود داره.
بسیار خوب.
ابهامی وجود.
پس این رو ببینید بعد.
اولا باید ببینیم این چه نوع معامله ایه. چون معاملات ما در شرع مقدس عنوان‌های کاملا مشخص داره. این چه نوع معامله ایه؟ این چیه؟ آیا یک معامله عقلایی هست آقای سوری؟
بله.
چون شارع میگه معاملات باید عقلایی باشه. آیا یک معامله عقلایی است یا خیر؟ اون وقت اگر هست ما باید ببینیم که آیا اون قواعد و قوانین معامله شرعی توش رعایت شده یا نه. اینو انشالله چشم. من با این توضیحی که شما دادید چشم اینو بررسی میکنیم تو
سایت های کلیکی. حالا تبلیغ این سایت تبلیغش هم نباشه، منتظر باشید. اگه آقای وحیدپور گفتن حلاله یا علی مدد، خلاصو برید تبلیغ ببینید. ولی من خودم اینو تجربی میگم دیگه، کار فقهیش بر عهده شماست. این سایت ها معمولا توشون اتفاقای ناگوار هم میفته. ناگوار از حیث شرعی دارم میگم، یعنی یه اتفاقایی میفته که این پول حلال نیست. به نظرم اینجوری باشه. حالا باز دوستان برن نگاه بکنن و حاج آقای وحیدپور هم انشالله برنامه بعدی توضیح برامون خواهند داد. گفتن که با عرض سلام و شب بخیر، اگر من از دختری خواستگاری کنم و خانواده دختر با ازدواج ما موافقت کنند ولی خانواده من مخالف باشن، آیا ازدواج من مشکل داره؟
ازدواج مشکل نداره. اگر اذن و اجازه پدر دختر باشه ازدواج صحیح شرعن. از نظر اخلاقی خب در هر صورت خانواده منم هست، پدر دارم مادر دارم. گفتن که از زیر بوته که به عمل نیومده که، پدر و مادر داره، خانواده داره، اینا با هم میخوان رفت آمد بکنن، نمیشه که قطع رابطه باشه. از نظر اخلاقی و اون تبعاتی که ممکنه بعدن برای این زندگی پیش بیاد، خیلی بهتره که انسان توافق پدر و مادر خودش رو هم به دست بیاورد. و الا حالا پدر مادر راضی هم نبود، از نظر شرعی نمیگیم حرامه، پدر مادر راضی نبوده، خب حالا اونا که نمیخوان ازدواج کنن، من میخوام ازدواج کنم.
بله.
ما هم که رفتیم توافق کردیم، پدر دخترم شرعاً که باید اذن بده اذن داده، عقد صحیحه. ولی خب این دیگه حالا مشکلات بعدی زندگی است که این رفتی به مسئله شرعی نداره. مشکل ایجاد کنه.
بله.
حلش بود.
ولی ازدواج درست.
نه ازدواج درست.
خیلی خب. گفتن که بفرمایید آیا تعویض طلای کار کرده؟ مقداری طلا داشتم.
بله.
یکی دو سال استفاده کردم. بعد رفتم اون رو با طلای نو تعویض کردم. بله. آیا این کار اشکال داره؟
یه جورش اشکال داره که معمولا هم الان مرسوم نیست، یه جورش هم اشکال نداره که الان همونه. ببینید اونی که اشکال نداره اینه که بنده طلای کهنه رو میبرم میفروشم، تعویض نیست. تعویض یعنی چی؟ تعویض یعنی بدم اونو بگم. اینجوری نیستش. شما طلای کهنه رو میدید طبق نرخی که الان هست، نرخ روز، طلا نرخ روز داره، طبق نرخ روز از شما برمی‌داره، رو مینویسه، حساب می‌کنه، میزنه ماشین حساب می‌کنه، آقا پولشو بهت بدم. ممکنه شما بفرمایید که بله من پولشو بگیرم برم، اصلا من طلا نمیخوام بخرم. این یک معامله مستقله، خودش کاملا مستقله، تمام شد. این یک معامله، یعنی فروش طلای کهنه. اگر نخواستید پولشو بگیرید، میگید نه میخوام طلا بردارم، میخوام انتخاب بکن. شما میرید طلای نو رو انتخاب میکنید، طلای نو رو میخری، اونم چه یک معامله جدید، معامله دوم. یک طلا فروختید، یک طلا خریدید، طلای اولی رو که فروختید به پول، طلای دومی هم که خریدید به پول، این هیچ اشکال نداره. این اشکال نداره. اما اشکال کجاست که گفتم نوعا اتفاق نمیفته؟ اون این است که طلا به طلا، طلا به طلا، چون هم جنسه، این ربا پیش میاره. میگن ربایی در معامله، مثل اینکه گندم به گندم.
آره.
که معمولا الان این کارو کسی نمیکنه. کسی نمیره در مغازه بگه که مثال میزنم، مثلا این برنج هندی، برنج پاکستانی من مصرف نمیکنم، شما این رو بگیر برنج ایرانی به من بده. نه، این کارو نمیکنه. برنج هندی پاکستانی که میدی، مغازه‌دار میگه کیلویی مثلا 5000 تومان، حساب میکنه به پول. آه. میگه پولشو بدم، شما میگی نه. ببین این معامله تموم شده اصلا، پس من برنج رو به برنج اصلا تعویض نکردم، به پوله. فروختم. میگه نه باشه پیشتون، الان من جنس بند دارم. چی میخوای آقا؟ ممکنه شما نخل لوبیا برداری، ممکنه دوباره برنج برداری، برنج ایرانی برداری مثلا برنج. میگم خب چقدر شد این پولی که الان به من میخوای بدی؟ مثلا میگه 100,000 تومان. میگم خب 100,000 تومان چقدر برنج ایرانی میشه؟ مثلا میگه 5 کیلو برنج ایرانی بده. این اشکالی نداره.
درود بر شما. بسیار خب، سپاسگزار، خیلی ممنونم آقای وحیدپور، خیلی لطف کردید، دست شما در نکنه.
ممنون و متشکرم از همه جناب عالی، دوستان شبکه، بینندگان عزیز و ارجمند.
خیلی ممنون. ارادتمندیم. خدا قوت به آقای رشیدی بده، خدا قوت به آقای خطاط بده، خدا قوت بده به آقای ممتحن بده،
آقای خلیلی،
آقای پیشاهنگ، برای بچه های ترابری، نیکو بیان و مرادی و آقای قومی و دیگر عزیزان، بچه های امپکس، سید حسن حسینی و ابو اسحاق دوست داشتنی و آقای رشنابادی که منم خیلی دوستش دارم، امین کرمی و امین اسلامی و بچه هم که امشب راهی مشهدن، یه تیمی از بچه هایش هم که ولایت که انشالله ایام شهادت حضرت رضا علیه السلام رو اونجا ویژه برنامه براتون خواهند رفت و انشالله نایب الوزیره هممون هم هستند. خیلی مخلصیم، دوستون داریم. هفته بعد حاج علی اسماعیلی میاد، شنبه دوشنبه چهارشنبه زمزم احکام رو زنده تقدیمتون خواهند کرد. التماس دعا تا سلامی دوباره در برنامه ای دیگر. خدا نگهدار و شب بخیر.